ساعت 8 صبح در ایران و هنوز 30 دقیقه دیگه از صبحانه با خبر امروز باقی است که در این 30 دقیقه هم براتون خبر، گزارش و گفتگو داریم. مگه از ابتدای برنامه با ما بودین ازتون ممنونم، بگه تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای این ساعت از مراد ویسی.
وزارت خارجه آمریکا حمله راکتی و خمپاره‌ای روز پنجشنبه به محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه لیبرتی عراق را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با محکوم کردن این حمله گفت واشنگتن با مقامات سازمان ملل و عراق برای اطمینان یافتن از درمان سریع مجروحان این حمله در تماس بوده است. جن ساکی گفت ایالات متحده همچنین از دولت عراق خواسته است برای جلوگیری از خشونت بیشتر علیه ساکنان اردوگاه لیبرتی به اقدامات امنیتی اضافی از جمله نصب فوری موانع و ایجاد پناهگاه دست بزند. شورای ملی مقاومت، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، میگوید در حمله روز پنجشنبه 3 تن از اعضای این سازمان کشته و حدود 50 تن دیگر مجروح شدند. گروهی از شبه نظامیان شیعه موسوم به گردانهای مختار مسئولیت این حمله را پذیرفتند. موفق الربیعی مشاور امنیت ملی پیشین نخست وزیر عراق میگوید صدام حسین هنگامی که اعدام شد نشانه از ترس و پشیمانی در او دیده نمیشد. آقای ربیعی که در صحنه اعدام صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق حضور داشته به خبرگزاری فرانسه گفته است صدام تا پایان قوی ماند و هرگز از اقدامات خود ابراز تأسف نکرد و ترسی نیز در او دیده نمی شد. موفق الربیعی می گوید هنگامی که متن حکم اعدام صدام خوانده شد وی مرگ بر آمریکا و اسرائیل و مرگ بر مجوس پارسی گفت و زنده باد فلسطین را تکرار کرد. صدام حسین که از سال 1979 تا 2003 رئیس جمهوری عراق بود پس از حمله آمریکا به عراق بازداشت و در سال 2006 اعدام شد. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران میگوید 9 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت کشور بی سواد هستند. علی باقرزاده گفته است در سرشماری سال 90 شمار افراد باسواد کشور به 85% جمعیت بالاتر از 6 سال رسیده است. جمعیت ایران بر اساس سرشماری سال 90 کمی بیش از 76 میلیون نفر اعلام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در حالی که همراه خانواده‌اش برای تعطیلات در هوایی به سر می‌برد لایحه بودجه مورد توافق بین کاخ سفید و کنگره را امضا کرد. به گزارش رویترز هدف از امضای این لایحه که 10 روز قبل به تصویب سنا رسید جلوگیری از تعطیلی مجدد دولت آمریکا و رفع تدریجی کسر بودجه دولت است. این گزارش می‌افزاید بودجه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا برای سال آینده 498 میلیارد دلار تعیین شده است. پیش از این در سال میلادی جاری به دلیل عدم تصویب لایحه بودجه شماری از دستگاه‌های دولتی آمریکا تعطیل و برخی کارمندان دولت به مرخصی اجباری فرستاده شده بودند.
ممنونم از مراد ویسی. خبرها رو شنیدیم و بخش سوم صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با 3 گزارش و 2 گفتگو. اما پیش از هر چیز یک گفتگو. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه در هیئت دولت از اینکه برخی هنوز پیام مردم را در انتخابات 24 خرداد نشنیدند ابراز تأسف کرد. حسن روحانی همچنین گفت دروغ پردازی و اقدامات غیر اخلاقی زنجیره‌ای برخی از رسانه‌ها و سایت‌های خبری نسبت به دولت تنها به تنفر و انزجار بیشتر مردم از آنان می‌انجامد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و از او پرسیده انتقاد رئیس جمهوری ایران ناظر به چه افراد و یا گروه‌هایی است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان:
تبعیض تردید نیست که انتقادات آقای روحانی ناظر به اصولگرایان، حامیان سابق آقای احمدی نژاد و بخشی از طیف نظامی امنیتی ما مشخصا در سپاه پاسداران هست که همچنان در واقع مقاومت میکنن در مقابل سیاست‌هایی که دولت برای بهتر کردن شرایط، نمیگم ایدئال کردن شرایط، بهتر کردن شرایط تدبیر دیده.
آقای مهدوی آزاد، چقدر از این انتقادات آقای روحانی به نمایندگان مجلس برمیگرده؟ به هر حال مجلس در طول این دوره تذکرها و فراخوان وزراش بسیار زیاد بوده.
ببینید، الان از خبرگزاری فارس گرفته متعلق به سپاه پاسداران تا کیهان متعلق به آقای شریعت مداری تا صدها سایت که در 8 سال آقای احمدی نژاد توسط معاونت‌های فرهنگی دستگاه‌های نظامی امنیتی ساخته شدند، تا نمایندگان مجلس، تا فعالان سیاسی نظامی امنیتی در صدد ناکام کردن آقای روحانی هستند. تردیدی در این نیست که آقای روحانی از مجلس به شدت ناراحته، به خاطر اینکه مجموع اعتراضات، مجموع شکوایی‌ها، مجموع احضارها و حتی اخطارهایی که به رئیس جمهور داده شده در 100 روز اول، در 3 ماه اول، به روایت خود نمایندگان مجلس بی‌سابقه است. اما من فکر میکنم اظهارات آقای روحانی کمتر ناظر به مخالفت‌های مجلس است، با اینکه مجلس داره بیشترین کارشکنی‌ها رو می‌کنه، به این خاطر که یک آقای روحانی می‌داند که مجلس با یک حکم حکومتی یا دستور رهبری جمهوری اسلامی می‌تونه کاملاً تغییر جهت بده، همونطور که ده‌ها بار در زمان آقای احمدی نژاد داد، و دوم که آقای روحانی 5 دوره نماینده مجلس بوده و می‌دونه که نحوه تعامل با مجلس و نمایندگان چگونه است و در اون ساختار چه می‌گذره. بنابراین فکر می‌کنم با اینکه بیشترین مخالفت‌های علنی از طرف مجلس صورت می‌گیره، اما اظهارات آقای روحانی کمتر ناظر به مجلس بوده.
پس آقای مهدوی آزاد، این فشارهایی که آقای روحانی از اون انتقاد میکنه از چه جنسی است؟ داره چه ویژگی‌هایی است که انتقاد رئیس جمهور رو برانگیخته؟
خب این اولین انتقاد ظاهرا آقای روحانی است. به نظر من اولین درسی که به ما نشون میده این هست که آقای روحانی کار رو از دست کم گرفته بود و فکر میکرد با 4 تا لبخند و مثلا شعار اعتدالگرایی و استفاده از نیروهای از همه جناح‌ها میتونه دهن همه جناح‌ها رو ببنده. اما انتقادهایی که آقای روحانی در واقع ناظر به اون هست، بیشتر به گمان من از جنس انتقادهایی است که توسط نمایندگان ولی فقیه یا فرماندهان نظامی و انتظامی داره بیان میشه و آقای روحانی به صورت غیر مستقیم میگه، به این خاطر که آقای روحانی تمامی سیاست‌هاش رو با آیت الله خامنه‌ای هماهنگ کرده و انتظار نداره که یک نماینده ولی فقیه بیاد بگه اینا جاسوسن. به گمان من بیشتر نوع انتقادات آقای روحانی ناظر به نمایندگان ولی فقیه در استان‌های دستگاه‌های مختلف هست.
آیا مصداقی برای این صحبت خودتون که معتقدید نمایندگان ولی فقیه این انتقادات رو دارن و صحبت آقای روحانی بیشتر ناظر به این افراد هست هم دارید؟
ده ها مصداق رو ما میتونیم بشماریم از ائمه جماعت گرفته تا غیره، اما به گمانم بزرگترین مصداق خود آقای حسین شریعت مداری است. ایشون نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهانه. هم آقای روحانی و هم آقای شریعت مداری میدونن که مذاکرات هسته‌ای و هر چه که انجام شده دقیقاً ریز به ریز با تایید آیت الله خامنه‌ای انجام شده، اما کیهان هر روز می‌نویسه این ترکمانچای اینا دروغ دارن میگن، اینا دارن این کارو میکنن. این چیزهاست که به گمان من دولت رو به زمین زده. اخیراً اگر فیسبوک آقای ظریف رو هم چک کرده باشید، میبینید که آقای ظریف هم لحن تندتری نسبت به این طیف گرفته.
صحبت‌های مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدیم در پاسخ به همکارم وحید پوراستاد. مدیر کل سنجش ارزشیابی تحصیلی و فناوری آموزش نهضت سواد آموزی ایران میگوید 19 میلیون بی سواد و کم سواد در کشور وجود دارد. با گزارش خبرگزاری فارس، مهدی نامجومنش روز پنجشنبه در گیلان در همایش تجلیل از فعالان عرصه سواد آموزی این آمار را ارائه کرده است. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه پیوند سعیدی ببخشید دیدگاه سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس و جامعه شناس آموزشی رو جویا شده.
در یک کشور 75 میلیونی وجود 19 میلیون بی سواد و کم سواد به یک فاجعه اجتماعی است در دنیایی که همه چیز امروز بر بنیان دانش و علم و تکنولوژی قرار داره.
آقای پیوندی، 19 میلیون کم سواد و بی سواد، اما آیا آمار تفکیکی هم وجود داره؟ چه تعداد کم سوادن و چه تعداد بی سواد مطلق؟
از این حدود 19 میلیون آمار رسمی که اعلام میشه، 9 میلیون نفر ارزش بی سواد هستن، حدود 10 میلیون کم سواد هستن. کم سواد به معنی کسانی است که خیلی زود و پیش از پایان آموزش اجباری مدرسه رو ترک کردن. اینها در خطر بی سواد شدن هم قرار دارن، به جهت اینکه وقتی از سواد به اندازه کافی استفاده نشه یا حد سواد بسیار پایین باشه، خطر اینکه اینها در سنین بالاتر تبدیل به افراد بی سواد کاملا وجود داره. این کم سوادان در حقیقت میشه گفت به نوعی در دنیای امروز همون بی سوادان هستن، برای اینکه ما با دنیای امروز، با اقتصاد، تکنولوژی، جامعه امروز با سواد کم نمیتونیم وارد فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بشیم. از همین جهت هم تفاوت خیلی اساسی بین کم سواد و بی سواد با توجه به وضعیت جامعه امروز ایران وجود نداره. این معیارها مال 50 60 سال پیش بود، زمانی که خواندن و نوشتن یک متن بسیار کوتاه و ساده برای باسواد بودن کافی بود، در حالی که امروز باسواد بودن معناش بسیار فراتر از اینه.
آقای پیوندی، چه اتفاقی افتاده؟ کجا به کجراه رفته شده؟ چرا چنین حجم عظیمی از کم سوادی و بی سوادی در ایران وجود داره و مقامات مسئول و دستگاه‌های مسئول کاری از دستشون بر نیامده؟
وجود جمعیت عظیم بی سواد از یک طرف برمیگرده به یک ذخیره تاریخی کسانی که هیچ وقت نتونستن در ایران به مدرسه برن، از زمان پیش از انقلاب تا امروز، با همه شعارها و با همه حرفهایی که زده شده، با وجود تلاشهایی که گاهی مثبت هم بوده، ولی هیچ وقت بالاخره ما نتونستیم جمعیت بی سواد رو در ایران به اون حدی برسونیم که بتونیم بگیم ایران یک کشور با سواد هستش. در مورد جمعیت کم سواد، مشکل ما به طور اساسی اینه که حدود 25% از هر گروهی که وارد نظام آموزشی هر سال میشه، پیش از رسیدن به پایان دوره اجباری آموزش یعنی 15 سال مدرسه رو ترک میکنه و به این ترتیب در شمار افراد کم سواد جامعه در میاد و بعدها حتی میده در شمار بی سوادان جامعه به خاطر استفاده نکردن از سوادش قرار بگیره. بنابراین میشه گفت که شکست برنامه‌های سواد آموزی در ایران یا به اندازه کافی موفق نبودنشون و همینطور عدم موفقیت یا نظام آموزشی در جذب و نگه داشتن همه کودکان در سن تحصیل، به خصوص تا آموزش اجباری، یعنی تا پایان دوره آموزش اجباری یعنی 15 سال، علت اصلی این وضعیت است. و در همه کشورهای مثل ایران که بسیاری از خانواده‌ها میتونن به خاطر مسائلی مثل فقر، نبودن امکانات یا حتی عدم انگیزه مدرسه رو خیلی زود ترک بگن، برنامه‌های وسیع وجود داره برای اینکه بچه‌ها در مدرسه بمونن. در ایران متأسفانه این برنامه‌ها در سال گذشته یا وجود نداشته یا بسیار تأثیر بوده و یا امکانات نداشتن. در نتیجه میشه گفتش که جامعه ما نتونسته به آرزویی که در سال 1290 یعنی دقیقاً یک قرن و 3 سال پیش اولین قانون تعلیمات عمومی ایران اعلام شده بود، یعنی عمومی شدن آموزش در ایران، به این جامعه عمل بپوشونه. و من فکر میکنم که این یک شکست و یک ننگ بزرگ اجتماعی برای جامعه‌ای است که صد و خورده‌ای ساله که دنبال این است که همه بچه‌هاش بتونه به مدرسه بفرسته و همه این بچه‌ها رو بتونه حداقل تا از پایان دوره اجباری در مدرسه نگه داره.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس، که به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد در مورد آمار بی‌سوادی و کم‌سوادی در ایران.
من تعجب میکنم از این کارگرهایی که از سازمان تأمین اجتماعی انتظار دارن و وقتی برآورده نمیشه گلایه میکنن. اون تأمین اجتماعی وظیفش اینه که به نماینده های مجلس پول بده، به مدیران حال بده، ویزا تو شمال براشون بگیره، مبلمان شیک بذاره. تأمین اجتماعی رابطه به کارگرها نداره، اصلا تعهدی نداره. کدوم یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی از قشر کارگر انتخاب شده که شما همچین انتظاری دارید؟ تأمین اجتماعی یه اداره سلطنتیه.
من اهل اهواز هستم، میخواستم تو برنامه‌تون اینو بگم که الان دو سه روز در مورد آلودگی هوای تهران همه جا بحث است و همش دارن میپردازن به اینکه هوای تهران آلوده است و مردم در رنج و عذابند و اینجور حرفا، اما هیچ کس ما ندیدیم یک بار بیاد بگم هوای اهواز توی چند ساله که این همه غبار و آلودگی های مختلف و بیماری های مختلف داره، یک بار یکی نیومده در مورد این مسئله یک اشاره‌ای بکنه حتی، یا برای مردم اینجا دل بسوزونه. کاش که در برنامه‌تون گفته بشه که لااقل صدای ما هم برسه به گوش یک مسئولی، کسی تا به ما هم توجهی بشه.
در هفته‌ای که گذشت بر اثر یک افتضاح مالی بزرگ در ترکیه که یک قسمتش هم به آقای بابک زنجانی مربوط میشد، به خاطر فشار رسانه ها سه وزیر استعفا کردند و صحبت استعفای نخست وزیره. و جالبه که آقای بابک زنجانی خودش را قهرمان ملی اعلام کرده، آقای مرتضوی خودش رو پاسدار ولایت اعلام کرده، ما کجای کاری؟ ما داریم کجا میریم؟ وقت این آدم ها الان راحت دارن به ریش دولت میخندن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته با این توضیح که رادیو فردا با هیچ یک از پیام‌هایی که برپخش میشن چه موافق و چه مخالف حاکمیت هیچ نوع همراهی یا مخالفتی نداره، رادیو فردا و البته هیچ رسانه مستقل دیگه‌ای به احترام مخاطب و بر حسب وظیفه‌ای که در قبال جریان آزاد اطلاعات داریم حق اعلام همسویی با هیچ جریانی رو نداریم و فقط فضا رو برای شما فراهم می‌کنیم تا چه موافق و چه مخالف حرف خودتون رو بزنید و البته بدون توهین و تحقیر دیگران. دهمین کنگره جهانی زرتشتیان روز جمعه در شهر بمبئی هند آغاز می شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده این کنگره که هر 4 سال یک بار برگزار می شود، امسال درباره راه‌های جلوگیری از کاهش جمعیت زرتشتیان جهان رایزنی خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور در این زمینه دیدگاه کوروش نیکنام، نماینده پیشین زرتشتیان در مجلس و سرپرست کنونی بخش دینی مرکز فرهنگی انجمن زرتشتیان فرانسه را جویا شده. بشنویم پاسخ‌های کوروش نیکنام رو.
من دو شکل میتونم این رو پاسخ بدم، یکی جمعیت زرتشتی زادگان، دومی که آمار و جمعیت کسانی که با اندیشه و بینش زرتشت زندگی میکنن. زرتشتی زادگان به دلیل اینکه اولا ازدواجشون دیر انجام میشه، یعنی سن ازدواج بالا رفته، و دوم اینکه تک همسری انتخاب میکنند، چند همسری ندارند، و باز در درجه بعدی اینی که فرزندان زیاد رو نمیخوان داشته باشن. اینها در حد 2 یا 1 فرزند میانگینش در خانواده دارن. اینی که جمعیتمون اینجوری داره کاهش پیدا میکنه، به ویژه در کشورهایی که طبیعتاً شرط ازدواج با زرتشتیان اینه که اول باید دینش رو تغییر بده، مثل ایران. از یک سوی دیگه پارسیان هند از زمانی که به اونجا رفتند از ایران، یکی از تعهدهای اخلاقی که اون زمان با دولت هند داشتن اینه که تبلیغ نباید بکنید و کسی رو به دین نپذیرید.
آقای نیکنام، اکنون جمعیت زرتشتیان در جهان حدود 112,000 تن برآورد میشه. در سالهای گذشته برآوردها حدود 300,000 تن بود. همچنین در سالهای گذشته سازمان ملل جمعیت زرتشتیان جهان رو به عنوان جمعیتی که رو به کاهش و در خطر انقراض اعلام کرد. چه راهکارهایی جمعیت زرتشتیان به نظر شما باید در پیش بگیره که موضوع دهمین کنگره جهانی زرتشتیان هم همینه، رشد و حفظ هویت و اینکه چگونه مقابله کنن با کاهش جمعیتشون؟
بله، ببینید، از اونجا که اندیشه زرتشت یک اندیشه جهانی است، اندیشه ای نیست که مربوط به یه قوم خاصی مثلا ایرانیان یا جای دیگه ای باشه، من معتقد هستم که همه ویژگی های پیام زرتشت و بینه زرتشت رو وقتی در جهان امروز بررسی بکنیم، میبینیم بعضی از ملت ها در واقع با این ویژگی ها دارن زندگی میکنن و ما کافیست که اون شعارها و پیام زرتشت رو به جهان عرضه بکنیم، بعد ببینیم که پیروان این اندیشه چقدر خواهند بود. ما باید این پیام رو جهانی بکنیم. اینه که من معتقد به این نیستم که ما باید یک طرحی بریزیم که این 300,000 نفر چه بکنن تا بشوند در طول 10 سال آینده به 400,000 نفر.
خب آقای نیکنام، اکنون آمارها حاکی 300,000 تا در واقع سالیان بسیار گذشته ای بود. شما به عنوان یک موبد زرتشتی جمعیت زرتشتیان رو چقدر برآورد میکنید؟
عرض میکنم اگر زرتشتی زادگان رو بفرمایید، یعنی پدر و مادر زرتشتی باشند و فرزند زرتشتی متولد شده باشه، آمار همون حدودی است که شما میفرمایید. ولی من معتقد به این نیستم، به عنوان کسی که در واقع اندیشه زرتشت رو شناختم، من معتقدم که همه کسانی که واقعا بتونن در این خط حرکت بکنند همراه این پیام و بینش هستند.
کوروش نیکنام سرپرست بخش دینی مرکز فرهنگی انجمن زرتشتیان در فرانسه بود و پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. اما 10 سال از زمین لرزه بم می‌گذره که در اون 30,000 شهروند این شهرستان کشته شدن. حالا بعد از 10 سال بم چه وضعیتی داره؟ میشنویم از آرش حسنی.
10 سال از آن صبح خاکستری زمستانی میگذرد. زمین زیر پای شهر خشتی تکان خورد، شهر با ارگ 2500 سالش لرزید، پکید و برخاک شد. بامداد زمستانی آن 5 دی ماه سال 82 زخمی زد در کناره کویر بر صورت ایران زمین. زمین لرزه 6.6 ریشتری 30,000 قربانی گرفت. شهر را یکسره ویران کرد و بزرگترین سازه خشتی جهان را در کمتر از 12 ثانیه به تلی از خاک بدل کرد. چشمان خواب‌آلود شهر در آن بامداد هراسناک با مرگ گشوده شد تا بم از پس هزاران سال زندگی تاریخی دوباره را از مرگ آغاز کند. امشب بیداری نشسته چشمان خواب‌آلود من، این چشم خواب از آن صبح 1 دهه می گذرد. زندگی در بم دست بر زانو زده و برخاست است. یکی از شهروندان بمی که در زلزله کسان خود را از دست داده درباره این روزهای بم چنین می گوید.
خب تفاوتهایی داشته، این که بازسازی شده ساختمان ها حالا نوتر شده و این که الان در حال حاضر زندگی خوب شده، یعنی این که مثل اوایل زلزله نیست، خیلی بهتر شده. شاید حالاش شاید بگیم بشی گفت 80-90% چیز برگشته، زندگی ها مثلا سرسامون گرفته، ولی خب حالا بازم با این حال یه سری چیزا هستن که هنوز کامل، حالا ساختمان ها ساخته نشده، کاراشون کامل انجام نشده.
به نوشته ی روزنامه جام جم همچنان برخی از معابر شهر خاکی است. به گفته ی حسن زین‌الصالحین فرماندار شهرستان بم، 60% از خیابان‌ها و کوچه‌های شهرستان بم آسفالت شدند، اما برای تکمیل آسفالت باقی مانده معابر و خیابان‌ها اعتباری 100 میلیارد تومانی مورد نیاز است. در کنار این معابر آسفالت نشده هنوز هست ویرانه‌هایی به جا مانده از ساختمان‌هایی که به آبران زلزله 10 سال پیش را یادآور می‌شوند. یکی از شهروندان بم می‌گوید برخی ساختمان‌ها که ناتمام ویران باقی مانده‌اند، ساختمان‌هایی هستند که صاحبی ندارند و تمام اهالی آن در زمین لرزه 10 سال پیش چشم از جهان فرو بستند.
برخیشون حالا اداریه، برخیشون حالا مسکونیه، بعضی مثلا جابجا شده، مثلا حالا اون اداره، حالا اون خونه از اونجا رفته، ولی خب ساختمانش مثلا خراب شده هست، ولی خب مرکزش جابجا شده.
حسن زین‌الصالحین فرماندار شهرستان بم به روزنامه جام جم گفته بخش عمده ای از بازسازی شهر را خود اهالی بم بر عهده گرفتند. نکته ای که محمد علی نجفی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی در دیدار خود از ارگ تاریخی بم و روند بازسازی این اثر تاریخی به آن اشاره کرده است. به گفته این مقام مسئول بازسازی 80% از ارگ تاریخی بم به پایان رسیده و در 2 سال آینده کار بازسازی ارگ بم به طور کامل به پایان میرسد. ارگ بم و منظر فرهنگی بم در تیر ماه امسال از فهرست میراث فرهنگی در خطر یونسکو خارج شده است. به گفته آقای نجفی 12 دانشگاه دنیا از سراسر جهان در احیای ارگ بم دستی بر آتش داشتند. از ژاپنی ها که یکی از مجهزترین کارگاه های ترمیم آثار باستانی جهان را در بم به راه انداختند تا فرانسوی ها، آلمان ها و گروه های متخصصی از ایتالیا. به گفته افشین ابراهیمی مدیر پایگاه میراث جهانی ارگ بم، در 10 سال گذشته سالانه به طور متوسط 1 تا 1.2 میلیارد تومان صرف احیا و بازسازی ارگ بم شده است. بم 92 اما با بم 82 متفاوت است. دیگر از خانه های خشت و گلی با سقف های گنبدی و درخت خرمایی در گوشه ی حیات خانه خبری نیست. یکی از اهالی بم ساخت و سازهای جدید در شهرستان بم را اینگونه توصیف می کند.
خیلی اصلا فرق کرده، قبلا حالا به صورت بافت قدیم بود، حالا صورت به زبون ما میگیم گنبدی بوده، ولی خب الان حالا یه سری مدرن‌تر شده، ساختمان‌ها حالا بیشتر از فلز و بتون بیشتر استفاده شده. قبلا خشت و گل بود که مردم رو هم سوار می‌کردن خونه می‌ساختن، الان نه، حالا از سیمان، حالا باز از بتون استفاده شده، از پیراهن استفاده شده که قبلا حالا اینا بیشتر تو سقف به کار برده می‌شد، برای دیوارا اینا همینجور آجر یا خشت بود که رو هم سوار می‌کردن.
موسی غضنفرآبادی نماینده بم در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با سایت عصر ایران میگوید کار بازسازی در انتهای سال 86 رسما پایان گرفته است. او مشکلات این روزهای بمی ها را بازپرداخت تسهیلات بانکی پرداخت شده به اهالی برای ساخت و ساز ساختمان های مسکونی و آب شرب بم اعلام می کند. یک دهه برای ساخت و ساز ساختمان های فرو ریخته از زلزله بم زمانی کافی بوده، اما زخمی که بر یاد و خاطره بازماندگان آن زمین لرزه باقی مانده در این 10 سال فقط کهنه تر شده است.
این گزارش با آواز ایرج بستامی خواننده موسیقی سنتی به پایان رسید که در این زمین لرزه کشته شد و گزارش بعدی ما هم به همین خواننده اختصاص داره و 10مین سال مرگ او. این گزارش رو شهرام میریان تهیه کرده.
ای خطه ایران مهینه وطن، ای گشته به من
وطن. من سروده ایست ماندگار از ملک و شعرای بهار که پرویز مشکاتیان این شعر را با صدای ایرج بسامی در تصنیف و ترانه ای نشانده. خواننده‌ای که در پی فاجعه زلزله بم در 5 دی‌ماه سال 82 همراه با هزاران تن از همشهریانش قربانی همین زمین لرزه شد. پسرعمویش که در آلمان به سر می‌برد در گفتگو با ما از نخستین استاد ایرج بسامی اینطور می‌گوید:
اولین بار متوجه صدای خوبی ایرج پدرم شد. شروع کرد به تعلیم ایرج، ردیفای موسیقی ایرانی رو بهش آموخت. توی بم یواش یواش در اثر همین صدای ایرج یک ارکستری به وجود اومد که هر سال این ارکستر جشن‌های مختلفی که اون موقع برگزار می‌شد، پای ثابتش پدرم بود، عبدالله بسامی و ایرج بود. دو تا برادر ایرج، عباس و محمد علی، هر دوشون سنتور می‌زدن. چرخاری ایرج ضرب می‌زد. تا قبل از انقلاب پابرجا بود. جشنی نبود که در بم برگزار شه و این ارکستر صدا ایراد درش نباشه.
ایرج بسامی پس از فراگیری مقدمات موسیقی نزد عمویش در اوائل دهه 70 خورشیدی از بم به تهران آمد و 2 سالی در مکتب استاد شاخص آواز محمد رضا شجریان آموزش دید. این خواننده که در 46 سالگی بر سر زمین لرزی بم از این دنیا رفت از شاگردان برجسته و با استعداد استاد شجریان بود و آقای شجریان در گفتگو با ما از ایرج بسامی این گونه یاد کرده:
بسامی به 2 چیز عشق می‌ورزید، یکی به خاک بم، یکی به آواز. و از وقتی پیش من اومده بود من این رو حس کردم و استعدادی هم داشت در فراگیری آواز و صدای بسیار خوبی داشت. من باید بگم که جز صدای استثنایی بود که تو شاگردای من پیدا شده. ایشون میتونست در آینده خیلی نزدیکی جایگاه خودش پیدا بکنه، ولی متاسفانه هنوز در حال رسیدن به اون جایگاه بود که از دست رفت. واقعا ضایعه بزرگی بود برای ما که خالصانه به آواز عشق می‌ورزید، به خاکش، به سرزمینش، ولی حیف که اجل مالتش نداد.
Sing it out loud.
رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز، اما وعده ما فردا مثل امروز و هر روز همینجا روی همین طول موج رادیو فردا. تا فردا برای شما لحظه‌های خوشی را آرزو میکنم و از طرف همه همکارانم به شما بدرود میگم. روز و روزگار بر شما خوش.